بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم. در بحث شرایط تعریف بودیم. خب شرایط تعریف، یکی از شرایط این است که تعریف به خود جائز نیست. همانطوری که در بحث تعریف دو تا مطلب گفته میشه، گاهی بین این دو تا مطلب تفکیک نمیشه. تعریف دوری، تعریف به خود. هر تعریف دوری مستلزم به تعریف به خود هست، اما تعریف به خود لزوماً تعریف دوری نیست. اگر کسی روز را به واسطه طلوع آفتاب تعریف بکنه و طلوع آفتاب را به واسطه روز، دور تعریف رخ داده. اما اگر چیزی رو به خودش تعریف بکنیم، دور تعریف رخ نداده. مثلا انسان رو به بشر تعریف بکنیم، و انسان همون بشره، پس تعریف به خوده، دور نیست اینجا. بله اگر کسی بگه بشر را هم بیاییم به انسان تعریف بکنه، تعریف بکنه، این صورت دور میشه. پس گاهی می‌بینید دور هست، لزوماً دو تا تعریف نیست. یعنی در واقع اگر بخوایم ایستادگی بکنیم چرا چنین تعریف رو کردید، مستلزم دور میشه. مثلا ایکس را به یک تعریفی تعریف بکنیم، میگیم خب این تعریفی که در ایکس ذکر کردی فلان واژه وجود داره، اون واژه تعریفش چیه؟ اون چاره ای نداره این که اون واژه رو به ایکس تعریف کنه، پس معلومه تعریف دوریه، ولی اینکه تعریف دوم انجام نگرفته باشه. اما تعریف به دو و تعریف به خود لزوماً اساساً تعریف دوم لازم نداره. انسان رو میخوایم تعریف بکنیم، به بشر تعریف میکنیم. حالا بشر چی؟ معنای بشر برای ما روشنه. اینجا تعریف به خود رخ داده، اما دور رخ نداده. یه نکته مهمی در باب شرایط تعریف، حالا به یک مناسبت دوباره تحت عنوان مغالطات تعریف یه مروری برای این نوع تعاریف که جنبه های سلبی داره خواهیم کرد. یکی از نکاتی که ملا صدر رویش تکیه کرده این است که ما اگر چیزی را میخواییم تعریف بکنیم، اگر مفاد اون چیز ایجابی باشه، وجودی باشه، باید تعریف ما هم وجودی باشه. خب خیلی واضحه، روشنه. اگر یک امری که وجودی هست میخواییم اون را تعریف بکنیم، نبایستی اون را به گونه عدمی تعریف بکنیم. برای اینکه تعریف به گونه عدمی یعنی چی؟ یعنی تعریف پوشالی، توخالی. این دروغ گفتن رو نمیگن خالی بندی، یعنی مطابق با واقع نیست دیگه. شما یه امر وجودی رو به امر عدمی اگر تعریف کردی یعنی چی؟ یعنی خالی بندی کردی، چیزی که محتوا داره رو بی محتوا کردی. واسه این روشن که چنین تعریفی درست نیست. اما در این حال ما بایستی متوجه و متذکر یک نکته ای هم باشیم. تعریف امر وجودی به امر عدمی جائز نیست، اما بدین معنا هم نیست یه امر وجودی ای که خواستیم تعریف بکنیم به هیچ وجه در اون امر وجودی یک حیثیتی که عدمی باشد نبایستی تعریف بشه. نه، ممکنه یه امر وجودی یه لازمی داشته باشه که از اون امر وجودی جدایی نداره و برای شناساندن اون امر وجودی ما چاره ای نداشته باشیم اون امر وجودی رو به این لازمی که از این امر وجودی جدا نیست و این لازم حیثیت عدمی داره، بیاییم در تعریف این امر وجودی این حیثیت عدمی رو ذکر رو کنیم. پس این نکته بسیار مهمه، یه امر وجودی نباید به امر عدمی تعریف توخالی بشه. اما معنای این سخن این نیست یه امر وجودی که یک لازمی داره و لازم هم دقیقا داره همین ملزوم وجودی رو نشون میده، نبایستی آن را به این لازم عدمی تعریف کرد. اینجوری نیست، میتوانیم این امر وجودی را به لازمش تعریف بکنیم و تعریف در این صورت شرایط لازم تعریف را دارد. اینگونه نیست ما شرایط لازم را در اینجا رعایت نکرده باشیم. نمونه این تعریف، تعریف جوهر است که در تعریف جوهر اینجوری گفتند: ممکن است در آن ابعاد ثلاثه فرض شود. جوهر یا ذو ابعاد یا غیر ذو ابعاد، چون که محتمل است جوهر ذو ابعاد باشه. شما اگر اومدی تو تعریف جوهر امکان سه بعدی بودن را آوردی، امکان یعنی چی؟ یعنی نسبت به شیء وجودش و نه وجودش نه عدمش دخالت نداره. در جوهر لزوماً سه بعدی بودن دخالت نداره، لزوماً عدم سه بعدی بودن دخالت نداره. امکان معناش این است که استواء نسبه الی الوجود و عدم دیگه، وجود سه بعدی یا نبود سه بعدی در جوهریت جوهر دخالت نداره. میتونه سه بعدی باشه، میتونه سه بعدی نباشه. این میتواند ممکن است سه بعدی باشد، ممکن است سه بعدی نباشد، این جنبه ایجاب و سلب واقعا داره او رو تعریف میکنه. اما این تعریف به این معنا نیست که یه امر وجودی ای را، جوهر یه امر وجودی است، به چیزی که تو خالی هست تعریف کرده ایم. نه، به لازمی که اون لازم جنبه سلبی دارد تعریف کرده ایم. به این تعریف اشکالی نداره. پس بنابراین جوهر را به قابل ابعاد ثلاثه تعریف کردن که در تعریف قابل قبول کردن یا امکان اخذ شده و این قابل یا صحت و امکان اینا چی هستن؟ امور عدمی هستن. چنین تعریفی را دچار خدشه نمی کنه. بنابراین از نظر مولا صدرا چنین تعریفی اشکالی نداره، چه بسا در ذهن دیگران بیاد که چنین تعریفی تعریف صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب شما امر وجودی را به امر سلبی تعریف کردی. اما رأی مولا صدرا این است که اوصافی که درش این اعتبارات لحاظ شده در واقع نمیخوایم بگیم این سلب ها را دارن، اما این اعتبارات درش لحاظ میشه، ولذا این اعتبارات رو درش بیاریم اشکالی اشکالی تولید نمیکنه و سبب به اصطلاح عیب و ایراد در تعریف نیست. ولذا در تعریف اینجوری میتونیم تعریف بکنیم و مثلا جوهر رو در واقع جنبه ایجابیش اینجوری میشه، جوهر بگونه است که، ببین بگونه ای بودن یه جنبه وجودی است، بگونه است که میتوان درش ابعاد ثلاثه را فرض کرد. یا مثلا جوهر اونیست که الذی، این جنبه ایجابیش را داده، الجوهر الذی یکون و بهیز یسلق و ان یفرز فیه الابعاد، میتونیم درش سه بعد را فرض بکنیم. یا الجوهر الذی یوجد و بهی یوجد و فیه به حسب الفرض کذا و کذا، طول عرض و عمق و طول عرض و ارتفاع مثلا، خب این کذا و کذا این طول عرض و ارتفاع. پس شما اگر خود اون معرف را به جنبه سلبی تعریف بکنی، این تعریف ناصحیحه. اما اگر خود اون جنبه سلبی را به گونه ایجابی برای اون امر ایجابی تعریف بکنی، اشکالی نداره. بگید جوهر اونیست که قابلیت دارد سبودی باشد، دقت کنید، اونیست که قابلیت داره جوهر، بگیم مستقیم بگیم قابل ابعاد ثلاثه است، ممکنه یه مقدار تعریف به حسب ظاهر عیب و ایراد داشته باشه. اما اگر اینجوری بگیم جوهر اونیست که قابلیت به ثلاثه سبود را دارد، اشکالی نداره. به عبارت دیگر اگر مراد شما از قابلیت ثلاثه داشتن یعنی اونیست که قابلیت ثلاثه داره، تعریف اشکالی نداره. اما اگر براستی بخوای بگی نه، این حیثیت سلبی را این امر ایجابی دارد، یعنی در تعریفش عکس شده است، البته اینجوری در نظر گرفتن یه مقدار متفاوت میشه. خب این هم راجع به نکته آخری که در تعریف خدمت شما عرض کردیم. و اما خطای در تعریف یا مغالطات در تعریف، البته این شاید تو ذهنها بیاد اینجوریه، شاید هم بعضی از نصوص گفته هم باشن از تعریف و للماهیه و بالماهیه، ولی نه، تعریف هر چیزی که بتوان آن را مفهوم کرد و مجهول باشد و با تعاریف مفاهیم دیگر قابلیت ظهور و عروض داشته باشه، اون تعریف تعریفه. منتها اگر امر عینی باشه میگیم تعریف تعریف حقیقیه، منتها امر عینی رو هم بایستی توضیح داد، یعنی اونی که بتوان در خارج نشون داد تعریف حقیقیه. خواه میخواد از سنخ ماهیت باشه مثل تعریف انسان، تعریف عصب، خواه میخواد از ماهیات نبوده باشه بلکه از معقولات ثانیه فلسفی بوده باشه، اما پیچیده است، نیاز به تعریف داره. الا ماشاءالله ما میبینیم اندیشمندان در کتابهای خودشون اصطلاحاتی را تعریف میکنن. وقتی بررسی میکنیم اون اصطلاحات را میبینیم از سنخ ماهیت نیستن. خب اگر اون تعریف به گونه درست تعریف شده باشه، خب کسی اشکالی هم به اینا نمیگیره، اما اگر به درستی تعریف نشده باشه اشکال میکنن. اگر قرار باشه تعریف در این حوزه ها نباشه، نه حرفش رو بایدی مطرح میکردن، نه تعریف میکردن و نه کسی هم اشکال بایدی میگره. اینجوری نیست. نه تنها تعاریف برای اشیای حقیقی میخواییم تعریف بکنیم، تعریف حقیقی میخواییم بدیم، بایدی اون شی در خارج حقیقت داشته باشه، بلکه بالاتر. برخی از تعریف های حقیقی ناظر به امر حقیقی در خارج نیست، بلکه تعریف حقیقی است که ناظر به یک امر ذهنی است که در ذهن من و شما موجود میشه. قضیه کجا موجود میشه؟ تو ذهن من و شما. قیاس کجا موجود میشه؟ تو ذهن من و شما. تمام اصطلاحات منطقی از اون جهت که علم منطق با این اصطلاحات سرکار داره جایگاهش کجاست؟ ذهن. استقرا، استدلال استقرایی جایگاهش کجاست؟ تو ذهن. تمثیل جایگاهش کجاست؟ توی ذهن. قیاس جایگاهش کجاست؟ توی ذهنه. قضیه جایگاهش کجاست؟ توی ذهنه. موضوع محمول جایگاهش کجاست؟ توی ذهنه. برهان، جدل، خطابه، شعر، حتی مغالطه جایگاهش کجاست؟ توی ذهنه. خواهی شما خواستی برهان را تعریف بکنی؟ چجوری بایدی تعریف بکنی؟ میگه تعریف صحیح مطابق با واقع. واقعش کجاست؟ توی ذهن. این تعریف حقیقیه؟ نه، واقعیه. اما واقعیه جایش کجاست؟ جایش توی ذهنه. خب از الماه ات تعریف و للماهیه و بالماهیه چیه؟ میگیم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنایش اینه عموماً ماهیات خارجی مجهول واقع میشن، باید اونو تعریف بکنیم. خب وقتی خواستم ماهیت مثلا انسان را تعریف بکنم، به چی تعریف بکنم؟ خب معلومه به ویژگی ها و به ذاتیاتی که مال انسانه. للماهیه بالماهیه، یعنی جنسش رو بیاد، فصلش رو بیاد. درسته؟ خب اگر یه چیزی جنس و فصل نداشت، از سنق معقول ثانیه بود چی؟ خب ماهیت نیست. تعریف به ماهیت نکن، نگو از تعریف و للماهیه بالماهیه، بگو از تعریف و لشی بشی. در واقع از تعریف و للماهیه و بالماهیه رو ویدی به این معنا بگیریم، تعریف و شی به خصوصیت داخلی خود همون شی.
تعریف
و
للمجهول بالمعلوم.
ها؟ تعریف و شی به شی. کدوم شی؟ شیی که مرکب است به چی؟ به شی. شی کدومه؟ همونه که داخل در همین مرکب هست. توجه میکنی؟ خب این مرکب از سنق ماهیت باشه، به واسطه همین مرکب هایی که این ماهیت رو می سازه، از غیر ماهیت باشه. پس از داخلیات همین غیر ماهیت این را تعریف کن. یا نه منظور از الماهیه ماهیه بالمعنى العام، نه ماهیت بالمعنى الخاص. یعنی هر مفهوم مجهولی که بتوان آن را تعریف کرد. توجه میکنی؟ بله. این شهرت یافته که تعاریب مال ماهیات، نه خصوصیت نداره. ببینید علم، علم تصوری دو مدله، تصوری که بدیهی هست نیاز به تعریف کردن نداره، تصورات بدیهی نیاز به تعریف نداره. موقعیت پیش اومد خود به خود می‌بینید دستگاه علمی شما، دستگاه شناختاری شما با این مفهوم آشناست، نیاز به تعریف نداره. اگر نه چجوری رو بایستی تعریف بشه؟ بایستی مفاهیم پیشین رو که میتوان در تعریفش اخذ کرد بیاری تا تعریفش کنی. یه موقع مجهول شما نیاز به تعریف نداره. فرض کنید رنگ شفقی، نمیفهمیم یعنی چی، درسته؟ خب کافیه یه فیلم برداری بره منطقه به اصطلاح قطب، شفق را که ظهور پیدا میکنه یه چند ثانیه ازش فیلم بگیره، درسته؟ بعد این فیلم رو پخش میکنه. پس شفق یعنی چی؟ یعنی این تعریف کرده، نه ارائه داده. گاهی هم ممکنه لغتا بگیم تعریف کرده، تعریفش اینه، یه تصویر نشون میدی، یا خودش حاضر میکنه شما رو میبریم اونجا، درسته؟ خب این تعریف کردن به معنای نشان دادن. خب تعریف اصطلاحی هم که تو منطق معنا میکنیم به معنای لغوی بخوای بگی چیه؟ همون نشان دادنه. اما نشان دادن یک مفهوم به مفاهیم دیگر، خب چنین تعریفی در تعریف ارائه دادن نشان دادن لزوما، نشان دادن حسی تعریف لغوی هست اما تعریف اصطلاحی تلقی نمی شود. اینا رو میگیم مجهوله هایی که بدیهی هست. بدیهی یعنی چی؟ یعنی در موقعیت که قرار بگیره خود به خود معلوم هست، نیازی به تعریف، تعریف اصطلاحی نداره. اما اونی که نیاز به تعریف اصطلاحی داره خودت میگه تعریف اصطلاحی. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم دیگری که اگر از اون مفاهیم کمک بگیریم با شرایطی که منطق شرایطش رو بیان کرده است آن را تعریف بکنیم، اون وقت تعریف درستی ازش ارائه داده ایم. بنابراین تعریفی که حالا چنین تعاریف اگر صرفاً اصطلاح واژه باشه یا امر واقعی در ظرفی از واقعیت آن نبوده باشه، اینا رو میگیم چی؟ تعریف شرح الاسم. چون که یه اسم داریم یه نام داریم میخوایم معنای اون را بدانیم، دنبال این نیستیم که حقیقت دارد یا ندارد. خب این تعریف جلال اسم کردن. اگر این تعریف جلال اسم واقعیت خارجی داره یا واقعیت ذهنی داره یا واقعیتی در ظرفی از ظروف واقعا داره، اون وقت میگیم چی؟ بعد از اینکه علم به وجودش پیدا کردیم میگیم تعریف تعریف حقیقی است. آقا کلیت واقعیت داره؟ میگیم کلیت در اذهان نه، بله واقعیت داره. خب واقعیتش نشون بده. میگیم انسان رو فهمیدی الان تو ذهنت انسان هست؟ میگه آره. میگیم آیا مفهوم انسان در ذهن شما بر زید، بر امر، بر بکر، بر خالد صادقه؟ میگه آره. پس مفهوم زید قابلیت این را دارد بر کثیر صادق باشه؟ میگه بله. میگم کلیت یعنی همین، تعریفش اینه. پس کلی رو چی؟ به قابل صدق بر کثیر، فرض صدقی علی کثیری چیکار کردیم؟ تعریف کردیم. این تعریف تعریف درستیه. تعریف حقیقی کلی هم همینه. حقیقی کلی یعنی کلی تو خارج وجوده؟ نه، حقیقت هر چیزی به حسب ظرف خودشه، کلیت در ظرف خودش حقیقت داره، توهم نیست. خب انسان در ظرف خارج حقیقت داره، حیولا نه حقیقت نداره. چرا؟ برای که حیولا داره میگه یه حیوان خارجی که اینگونه ویزی باشه، خود داریم نه نداریم، خیال بافیه. ققنوس فرض بفرمایید الان معروفه دیگه. خب پرنده با اون خصوصیتی که تعریف میکنن، عنقا با اون خصوصیتی که برای عنقا به عنوان یک پرنده تعریف میکنن، واقعیت داره نه خیالیه. آها، در عالم خیال واقعیت داره، خب یه مفهومی تو ذهن من واقعا وجود داره دیگه، شکی نداره که. اما در این حال همین مفهومی که تو خیال من موجوده میگم خیالی، واقعی نیست. یعنی چی؟ یعنی لفظ و مفادی که داره القا میکنه ما رو میبره روی به سمت خارج که در خارج پیدا بکنیم، اما خارجی نیست، بلازه میگیم خیالیه. یعنی صرفا تو ذهن اگر میخوایی درسته، اما خیالیه یعنی چی؟ یعنی درست نیست، یعنی تو خارج وجود نداره. اما کلیت به چه معنا؟ به معنای در خارج کلی داریم؟ نه، این باطله. اما کلیت یه وصف عینی برای یه حقایقی در یک ظرفی از ظروف هستم. خب واقعا هم اینجوریه، واقعا کلیه. پس واقعی گاهی به معنای یعنی تو خارج از ذهن من وجود داره؟ نه، معقولات ثانیه منطقی به این معنا واقعی نیستن. اما میتونیم این را، این اصطلاحات منطقی را تعریف درست و واقعی کنیم. خب بله، درست و واقعیش این است که چی؟ تو ظرف ذهن که واقعا جایگاهشه طوری تعریف بکنیم همونی که تو ذهن موجوده همونه بتونه نشون بده. خب کلیت اینجوری میشه تعریفش کرد؟ خب بله، ما کلی اینجوری تعریف میکنیم. قیاس رو میتونه تعریف واقعی ازش بدی؟ میگیم واقعی یعنی چی؟ یعنی تو خارج قیاس باشه؟ نه، تو ظرف خودش قیاس باشه. خب قیاس ظرفش کجاست؟ ذهنه. پس بنابراین ما الان دنبال این نیستیم واقعی به چه معناست یا به چه معنا، تعریف درست یک شیئی که قابل تعریفه و در ظرف خودش واقعیت داشته باشه میگیم تعریف حقیقی اون شی، اگر با شرایط تعریف بشه. اما اگر همون تعریف رو با شرایط لازمه تعریف نکنی، تعریف مثلا قیاس رو تعریف به اعم بکنی، قیاس چیه؟ یه تعریف ویژه داره که با مثلا این انتا خصوصیت دقیقا میتونیم اون را نشون بدیم. متا سلمت کذا. خب اگه اینجوری تعریف نکردیم، خب تعریف درستی از قیاس ندادیم. خب اگه تعریف درست از قیاس بدیم یعنی تو خارج پیدایش بکنیم؟ نه، قرار نیست قیاس رو تو خارج پیدا بکنیم، قیاس رو بایستی تو ظرف ذهن پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه قیاس استدلال است. استدلال جایگاهش کجاست؟ جایگاهش ذهنه. تو کتاب ها من استدلال رو نمی نویسم؟ نه، تو کتاب ها شما چی؟ مرکب روی کاغذ سفید پیاده می کنیم. این ذهن شما هست که می تونه بخونه. این خط میخی که پیدا شد، درسته؟ سالیان سال رویش کار کردن تا تونستن عبارت اون قطعه را بتونن بخونن، معناش را استخراج کنن. اینکه واقعیتش تو خارج هست، میگیم اتفاقا نه، اون معنا تو اذهانه، هر که ذهنش به اونا برسه معنای اون خط رو خونده، اون قطعه رو خونده. خوندن یعنی چی؟ شما دارید سنگ رو تماشا میکنید، تماشای سنگ خوندن نه، اما خوندن کی رخ میده؟ الان این جمله مثلا مهمل گذاشتن حیثیات موجب مغالطه در تعریف میشود. خب این جمله چیه؟ میگیم تو ذهن من یه معنایی را نقش بسته، میفهمم. اما اگر ضبط صوتی که الان مثل این دستگاه داره ضبط میکنه او میفهمه؟ نه. اما اگر او صدایش رو باز بکنیم، صدا رو من بشنوم، چون که تو ذهن من معانی سان میبینم، یه معانی مفاهیم ردیف میشه، من میتونم تشخیص بدم. من چرا میتونم تشخیص بدم؟ برای اینکه تو ذهن من این معانی کنار هم جایگاه های ویژه ای دارن، هر مفهومی به سبب تولید یک معنای تام خبری برای من میکنه، درک برای من حاصل میشه. ظرفش کجاست؟ ظرف ذهن من. من که الان با شما دارم صحبت میکنم، دو چیز در شما رخ میده. یکی اینکه صوت ها وارد ذهن شما میشه، از طریق صوت ها یه سری معانی تدایی می شود، اون معانی تدایی شده کنار هم که قرار می گیره، یه مفهومی را به شما القا می کنه، شما یه درکی هم حاصل می کنه. علاوه بر اینکه صدای من رو شنیدی، سلام علیکم، مفاهیمی هم در ذهن شما حاصل شده. پس بنابراین تعریف حقیقی للماهیه و بالماهیه که میگن در علوم، اکثر علوم که ناظر به ماهیاته، این تعریف در اونها درسته. اما اگر اومدیم وارد حوزه فلسفه شدیم، اصطلاحات فلسفی رو خواستیم تعریف بکنیم، بگیم للماهیه بالماهیه، نه، اصطلاحات فلسفی اکثرا معقول ثانی فلسفی هستن، ماهیت ندارن، جنس و فصل ندارن. یا وقتی اومدیم در حوزه منطق، مصطلحات منطقی رو داریم تعریف میکنیم، ماهیت نیستن مصطلحات منطقی، للماهیه بالماهیه نیست، جنس و فصل نداره، قیاس، استقرا، تمثیل، اینها جنس و فصل ندارن، وحدت، کثرت، وجود، اینها جنس و فصل ندارن. دسته اول قیاس و تمثیل، اینها معقولات ثانیه منطقی، دسته دوم معقولات ثانیه فلسفی. بله، در برابر اینها ما ماهیات داریم، اشیای پیرامونی ما و خود ما، اینها ماهیاتن، انسان، فرس، گنجش، کبوتر، گچ، سنگ، اینها ماهیاتن، اینها تعاریفشون از سنق تعاریف ماهوی خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا انشاءالله به مناسبت بعد خواهیم